صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل 12.
سخن با شهیدان. غروب اینجا هم غم‌انگیز است. یاد شهیدان رهایت نمی کند. با تو حرف می زنند. چهره های زیبایشان تو را در حسرت دیدار باقی می گذارند. نامها را مرور و با خاطرهشان زندگی میکنیم. زندگی اینگونه زیباست. نزدیک به باغ شهادت همراه با اولیاء الله، هدف دفع دشمن و ساختن نفس. تو وجب به وجب این خاک را میشناسی، از هر نقطهش شهید و مجروح برداشته ای. بوی دود و آتش در تمام سلول‌های مغز تو جای گرفته و انفجارهای مهیب عادی شدند. شرایط را پذیرفته. جنگ را بر حسب اطاعت از ولی فقیه بر خود هموار کرده و تصمیم داری تا آخرین نفس مقاومت کنی. دیگران به تو نگاه می‌کنند. تزلزل تو مقدمه سقوط دیگران است. وظیفت خیلی سنگین است. اگر شجاع نیستی باید ادای شجاعان را در بیاوری. تو را قبول دارند. تو فرماندهی، جانشین سرداران واقعی که با رشادت به شهادت رسیدند. تو جنگ را خوب تجربه کرده ای. فریب دشمن را می شناسی. می دانی چگونه به نیروهایت روحیه بدهی. خود را در محضر خدا میبینی و جایگاه خود را در میان بسیجی‌های مخلص از بالا نظاره میکنی. خود را تحت نظر داری. نفس امارت را میتوانی بشکنی. مدتی است در این خط پرقوغا نمازهایت را نشسته داخل سنگر خانده‌ای. تمام بدنت خونی است ولی نیازی به تطهیر ندارد. آب هم فقط برای خوردن است. نیروهایت را دوست داری و حاضری به جای آنها تک تک شوی. ناراحتی آنها را طاقت نداری ولی جنگ خیلی جدی است. با هیچ کس شوخی ندارد. برای تو و دوستانت شهادت و برای دشمنانت مرگ و نابودی. هر لحظه هم حادثه می آفریند. هر خمپاره حامل یک حادثه دردناک می تواند باشد. می تواند مادری را سیاه پوش کند. می تواند خانواده را داغدار کند. می تواند بدنی را پاره پاره کند. می تواند عزیزی را به سعادت برساند. می تواند باعث گریه خواهری شود. می تواند کمر پدری را خم کند و حالا حادثه‌ای عجیب را آفریده است. خمپاره جلوی یک سنگر کوچک دو نفره خورده و بچه‌ها داخل آن حبس شدند. از داخل آن هم خبری نداریم. صدای ما را هم نمی شنوند. تلاش برای باز کردن سنگر شروع شده ولی خیلی مشکل است. چون این سنگر در کنار خاک ریز بوده، پس از اصابت گلوله مقدار زیادی خاک به روی آن ریخته و تمام اطراف آن را فرا گرفته. هر کس هم که بخواهد از بیرون بیل بزند احتمال دارد مورد اصابت ترکش خمپاره ها قرار گیرد. ولی باید کاری کرد. قرار می شود یک نفر بیرون بروند و برای باز کردن در سنگر فعالیت کند. هوای داخل سنگر محدود است. باید عجله کرد. احتمال دارد بچه ها خفه شوند. شاید هم قبل از این ترکش خورده باشند و شهید شده باشند. پس از 2 ساعت همراه با دلشوره فراوان به در سنگر می رسیم. ولی خیلی دیر شده. بچه ها خفه شدند. هر دو چنگال‌هایشان در خاک فرو رفته و سر به خاک گذاشتند. آنها هم تلاش کردند که به بیرون راه پیدا کنند. از دست‌هایشان استفاده کردند ولی هوای داخل سنگر تمام شده و هر دو شهید شدند. لحظه های سختی است. 2 پیکر پاک و مقدس بدون خونریزی، معصومانه و مظلومانه. معلوم نیست چه بر آنها گذشته است، ولی حالا شهید شدند و در نزد خدای خود روزی می‌خورند. تحمل این صحنه ها دردناک است، ولی چه میتوان کرد؟ ما آمده ایم تا معبود را راضی کنیم و راضی به رضای اوییم. جا گرفتن 19 نفر در 1 سنگر 1.5 در 1 خیلی مشکل است، چون سنگر محکمی است و از فلز تهیه شده. مجبوریم تعداد بیشتری را در آن جا بدهیم. سنگر از طرف سقف به صورت نیم دایره است و بر روی این سنگر پیش ساخته فلزی مقدار زیادی خاک ریخته شده است. برای ورود به آن نیز باید از در پیچ بگذری. بنابراین احتمال ورود ترکش به داخل آن غیر ممکن است. معمولا همه به صورت نشسته در آن استراحت می کنند و کمتر فرصت به دست می آید که پاهایشان را دراز کنند. سنگر باصفایی است. هیچگاه صدای تلاوت قرآن و یا خواندن زیارت عاشورا در آن قطع نمی شود. تا کنون افراد زیادی در این سنگر بودند که حالا به شهادت رسیدند. خیلی کوچک است، ولی بزرگترین سنگر موجود در خط به شما می آید. سایر سنگرها تقریبا از این سنگر کوچکترند. امروز هم مسئول گروهان و مسئول دسته 3 و 3 بیسیمچی، 2 پیک، 1 امدادگر و 2 نفر از نیروهای اطلاعات و عملیات در داخل سنگر هستند. واقعا جا تنگ است. پاها از میان پاها عبور کرده و هر کس به اندازه نشستن مکان دارد. به محض اینکه بلند شوی سرت به سقف کوتاه سنگر می‌خورد. آن هم آهنی. یک تکان شدید توأم با دود و آتش در 1/10 ثانیه، یعنی ورود 1 خمپاره به داخل همین سنگر. همه جا سیاه شده. هیچ چیز دیده نمی شود. خیلی وحشتناک است. مثل انفجار همه جا را زیر رو کرده. اگر 1 لحظه فکر کنی که با این انفجار عظیم شهید شده ای، حق داری. اولین چیزی که جلب توجه می کند دیدن نور خورشید از بالای سر است و بعد صدای ناله. به محض اینکه متوجه می شوی خودت سالمی، باید شهیدان را از سنگر خارج کنی، در حالی که هیچ چیز دیده نمی شود. دست هایت را این سو و آن سو می چرخانی. هیچ کس باقی نمانده. یا علی، یا حسین، یا مهدی. زمین را حس می کنی ولی بدنی را نه. تعجب آور است. هیچ کس داخل سنگر نیست جز برادر علی. فقط او افتاده. سایرین بیرون رفتند. دود و خاک از دهانه ایجاد شده در بالای سقف خود را بیرون می کشد و کم کم فضا روشن می شود. همه چیز ترکش خورده و حالا محمود بالای سر علی او را صدا می کند. آرام و ناباورانه. لحظه های واپسین علی است. هیچ نمی گوید. فرق سرش شکافته شده و خون از بالای موهای صاف و بلندش جاری است. دهانش باز و چشمانش بسته است. به سختی نفس می کشد. چند بار هم پاهایش را تا زانو جمع می کند و سپس رها می کند. جان می دهد. در حال شهادت است. دیگر نیاز به کمک ندارد. خودش کمک کننده خواهد بود. او هم انشاءالله شافه خواهد شد. واقعا هیچ کس داخل زنگل نیست. هیچ چیز به ذهن نمی آید. ضربه آنقدر شدید بوده که قدرت تفکر را گرفته است. خود را به بیرون سنگر می رسانی. سراسیمه و هراسان، چشمهایت خیره شده، علامت سؤال بزرگی در چهرت نقش بسته. بچه ها کجایند؟ اولین کسی را که می بینی پیک گروهان است. جهانی، بچه ها کوچن تو زوراخ موشن. این پاسخی است که در آن حالت هر گریه ای را تبدیل به خنده می کند. او خود داخل سنگر بوده و حالا صحیح و سالم بیرون ایستاده. خون سرد و آرام. گویی منتظر خروج تو بوده است تا این جمله را بگوید. جلوی خنده ات را می گیری. سؤال خود را دوباره تکرار می کنی. او دیگر هیچ نمی گوید. سنگر کناری را نشان می دهد. همه بچه ها با رنگ و روی پرید داخل آن هستند. زبانشان بند آمده و منتظرند تا خبر شهادت کسی را بشنود. وقتی آنها را سالم می یابی، اشک شوق در چشمانت حلقه می زند. ولی آنها با دیدن تو لبخند می زنند. هر کس احساسات درونی خود را به گونه خاص نشان می دهد. در چند لحظه تمام صحنه به صورت خاطره تکرار می شود. معلوم می شود گلوله ی توپ روی سنگر خورده و انقدر قدرت داشته که به داخل سنگر رسیده. به داخل سنگر منهدم شده می روی. هنوز علی افتاده، اما این دفعه شهید، نه نیمه جان. محمود می خواهد او را بیرون بیاورد. کمکش می کنی. تنها فرد شهید در این انفجار بزرگ برادر علی است. دو نفر به صورت سطحی مجروح شدند. باور کردنی نیست. هر کس سنگر را میبیند سالم بودن سایرین را باور نمی کند. واقعا یک امداد غیبی. فقط علی انتخاب شده است. ما باید بمانیم و راه را ادامه دهیم. هرچه خدا خواست همان می شود. کسب رضایت خدا بالاترین هدف هاست. دوری از غضب خدا سعادت است. کسب رضایت خدا مهم است. اگر خدا از تو راضی شود، همه چیز درست می شود. برای رضایت او باید مطیع بود. برای اطاعت از او باید بنده بود. برای بنده بودن باید خود را تسلیم کرد. خواست خدا بالاتر از همه چیز است. اسلام همان تسلیم است. باید تسلیم دستورات دین مبین اسلام بود. جهاد جزء دستورات اسلام است. برای گسترش دین حق هم باید جهاد کرد. در جهاد سختی و ناراحتی هم وجود دارد. باید سختی ها را تحمل کرد. حتی سختی دیر به شهادت رسیدن را باید دعا کرد و از خدا خواست. ولی در برابر پیش آمدها فقط رضای خدا را در نظر باید گرفت. خدایا راضیم به رضای تو. خدا علیم و حکیم و شهید و عزیز است. او به همه چیز احاطه دارد و خیر و شر انسانها را می داند. خود را به خدا بسپار و برای رسیدن به سعادت دعا کن. خدا را بخوان. پایان جنگ معلوم نیست و هر رزمنده‌ای باید آماده عملیاتی جدید باشد. هر کس به جبهه می آید باید خود را برای پذیرش هر شرایطی آماده سازد. جنگ شکل است و نیروهای رزمنده باید هر شکلی را به جان بخرند. از سختی ها نترسند، دنبال آسایش و آرامش نباشند، گرما و سرما را بر خود هموار سازند و از ورود حرف ها و اعمال ناشایست به جبهه جلوگیری کنند. عامل به معروف و ناهی از منکر باشند. با نماز و دعا جبهه را اطراگین کنند و راه گذشتگان را با همت بلندتری ادامه دهند. سست نشوند. روحانیت را به عنوان پیشتازترین مبارزان جهاد و شهادت بپذیرند و به پیران گردان احترام بگذارند. یک لشکر نیاز به قسمت‌های مختلف دارد و هر کس نسبت به توان و تجربه خود در محل مناسب قرار می‌گیرد. تدارکات هم مهم است. دژبانی نیز واجب است. ترابری لازم است. خدمات هم ارزش دارد. گردان‌ها هم باید تکمیل شوند. اطلاعات و عملیات هم باید تلاش کنند. جلسات فرماندهی هم لازم است. همه یگانهای رزم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن خود را آماده سازند. نباید به دشمن امان داد. ضربه ها باید پی در پی باشد. نقایص عملیات های قبل باید برطرف گردد. هر چه زمان می گذرد خود را به خدا محتاج‌تر می آوریم. بدون خدا هیچ هستیم. نیروها باید اصل توکل و توسل را خوب بیاموزند.
آنانی که جنگ را محکوم می‌کنند.
هر مرخصی شامل مقداری اشتیاق و مقداری انزجار است. اشتیاق در ملاقات خانواده و صله رحم و انزجار از ناهنجاری های شهر، از بیگانه بودن شهری ها با جنگ، از دهنکجی بعضی ها به جنگ. روزهای اول و دوم مرخصی شیرین است، ولی از روز سوم و چهارم به بعد باید متحمل ضربه های سنگین به روح خود باشی. بعضی تو را محکوم می کنند، بعضی تو را مجنون می خوانند، عده ای تو را قابل ترحم و خیر تو را در خانه نشینی می دانند. گروهی نیز معتقدند وظیفه تو پایان یافته و حضور مجدد تو ضرورتی ندارد. محل کار هم مزاحم اعزام تو هستند و برایت خط و نشان می کشند. اداره و کارخانه با اعزام تو مخالف است، ولی باید مقاومت کنی. هم دشمن دانا دارد، هم دوست نادان. عده‌ای هم دنبال منافع خویشند. جلوتر از نوک دماغ خود را نمی بینند. به همه چیز با عقل محدود خود می نگرند. به دیگران اعتماد کمتری دارند و حتی حضور در جبهه را تفسیر به رأی می کنند. خدا رحم کند. تعدادی هم شبها ناخواسته از طریق تلویزیون شاهد اعزام نیرو به جبهه هند. عده‌ای هم با بالا و پایین شدن بهای ارز و کالاهای لوکس متوجه تحرکات نظامی در جبهه می شوند. البته در مقابل این افراد مسلمانان هوشیاری وجود دارند که به جنگ کمک می کنند و برای آن دل می سوزانند. از خانواده های شهید تجلیل می کنند، به تجهیز رزمنده هایی می پردازند و در هر فرصت که پیش می آید در جبهه هم حاضر می شوند. ضمن این که در همین گروه افرادی هستند که حاضرن همه گونه کمک کنند، ولی ظاهرن می ترسند پا به جبهه بگذارند. جلوی رفتن فرزندانشان را هم می گیرند. جان عزیز است. تا حفظ آن هم برای چنین افرادی واجب و شاید واجبتر از اسلام. اگرچه یافتن راه حق چندان مشکل نیست، اما گام نهادن در آن سخت است. باید از خیلی چیزها، لباس و منزل و پول و غیره، چشم پوشید. خورد و خوراک هم محدود است. نان و پنیر هم جزو غذای رسمی قرار می گیرد و باید تحمل گرسنگی را داشته باشی. رزم شبانه و خشم شبانه خواب را از تو می گیرد و ساعتها باید در دل شب و در سیاهی مطلق راه پیمایی کنی، به سوی رگبار گلوله ها بدوی و اتاق گاز را تحمل کنی، تجهیزات زیادی را به خود ببندی و خود را برای شب حمله آماده سازی، چشم از مادیات بپوشی و با معنویات زندگی کنی. برای خواندن زیارت عاشورا دعای کمیل و ابو حمزه سومالی وقت بگذاری، قلبت را بشکنی و برای ابا عبدالله الحسین گریه کنی، از گناهان توبه کنی و خود را به حالت خوف و رجا برسانی، از ملامت ملامتگران غیر خدایی عقب ننشینی و آماده پذیرش هر گونه بلا باشی. آیا طاقت دیدن پیکر بی سر شهیدی را داری؟ آیا می توانی دست و پای جدا شده شهیدی را جمع آوری کنی؟ آیا توان آن را داری که شاهد جان دادن بهترین دوستانت باشی؟ آیا می توانی سوزش ترکشی را بر اندام خود تحمل کنی؟ با دیدن خون چه احساسی خواهی داشت؟ اگر چند روز غذا نخوری چه؟ اگر دستور عقب نشینی شنیدی چه؟ اگر مجبور شدی برای خونسا کردن مین به روی آن بخوابی چه؟ آیا طاقت سیلی افسر تنومند عراقی را به هنگام اسارت داری؟ آیا می توانی پس از یک هفته جنگ و مبارزه باز هم 10 کیلومتر بدوی؟ آیا می دانی بسیجی ها هم گاهی در مقابل مشکلات در دل خود گریه می کنند؟ آیا افتادن با بدن مجروح در میان نیروهای خودی و دشمن گریه ندارد؟ آیا می توانی در شبهای سرد کردستان پیکر پاک دوست شهیدت را برای گرم شدن به روی خود بیهندازی؟ آیا می توانی جاری شدن خون از گوش آرپیجی زن را ببینی و دم بر نیاوری؟ آیا دیدن مجروحی که خود دست قطع شدهش را حمل می کند طاقت نمی خواهد؟ آیا می توانی پاهای ورم کرده ی رزمنده ای را از چکمه خونینش خارج کنی؟ به خدا جنگ سخت است. آنها که جنگ را ندیدند نباید در مورد جنگ قضاوت کنند. همه ی جنگ ها مشکل است، ولی این جنگ مقابله ی ایمان و بدنهای اوریان با کفر و سلاحهای مجهز است. محاصره اقتصادی کمر مردان جنگ را شکسته. مسئولان و فرماندهان شبانه می گریند. همه تحت فشارند، ولی باید ایستاد. در صدر اسلام وضع از این هم مشکل تر بوده. دوران شعب ابی طالب غیر قابل توصیف است. اسلام با خون دل به دست ما رسیده است. هزاران شیعه در لابلای دیوار کاخ ستمگران دفن شدند. هزاران نفر در راه اسلام به شهادت رسیدند. پیامبر خون دلها خورده، دندان مبارکش شکسته، دل او را آزردند. علی را خانه نشین و شهید کردند. حسن و حسین را شهید کردند. ائمه اطهار را شهید کردند. اسلام مظلوم است. باید خون دل خورد، باید دست و پا داد، شهید داد، مطیع بود، عملیات کرد، دل امام را شاد نمود و در راه دین خدا استقامت کرد. امید است آیندگان با جنگ عارفانه‌تر برخورد کنند. بیشتر کشورها کنار کشیدند و بسیاری از آنها به دشمن کمک می کنند. فقط خودمان هستیم و خودمان، آن هم با چند گروه کج و معوج. یاران راستین کجایند؟ یاران راستین اندکند، ولی خدا به اینها برتری خواهد داد. خدا صالحین را وارث زمین می گرداند. تعداد مطرح نیست، مهم راهی است که در آن قرار گرفتیم و باید تا آخر برویم. هنوز بخشی از خاک ایران عزیز در اشغال دشمن است. غرور اسلامی و ملی ما اجازه نمی دهد دشمن در سرزمین ما باشد. ما هم برای عقایدمان می جنگیم و هم ارزش‌های ملی را پاس می داریم. اسلام جغرافیا ندارد. مرزهای فکری اسلام سر تا سر جهان است. خاک هم وسیله است و هدف اصلی پیشبرد اهداف اسلامی است. ما مؤلفه‌های قدرت را می شناسیم و اهمیت سرزمین را می دانیم. تفکر اسلام تا عمق جنگل‌های آمازون پیش می‌رود، در سرزمین آلاسکا هم اقتدار دارد. چشم بادامی‌ها را هم هدایت می‌کند. در این حال اسلام برای جغرافیای طبیعی هر کشور ارزش نیز قائل است و برای آن هم قانون دارد. تجاوز به خاک دیگران را نمی‌پسندد و کشته شدن در راه آزادی سرزمین را مقدس می داند. امروز باید ایران اسلامی از لوس وجود صدامیان کافر پاک شود. اسلام اجازه نمی دهد مسلمین خار و حقیر شوند. از دست دادن سرزمین ذلت و باعث ضعف اسلام و مسلمین است. باید متجاوز، سرکوب و مرزهای جغرافیای آزاد شود. ما هم برای اسلام می جنگیم و هم برای ایران. ایرانی که اسلامی شده و امام خمینی در رأس آن قرار گرفته و از سربازانش می خواهد تا خاک جمهوری اسلامی را آزاد کند. باید محکم، با اراده و با یاد خدا برای شکست دشمن به مبارزه ادامه داد. در میدانهای مین آزادسازی یک شهر به تدارکات و مقدمات لازم و کافی نیاز دارد. همه چیز باید مهیا شود، از شناسایی گرفته تا ایجاد اورژانس‌های صحرایی. مانور رزم هم توسط قرارگاه مشخص می شود و انتخاب رمز یا ابوالفضل العباس عملیات را برای فتح و پیروزی کامل بیمه می کند. شهر در دست دژخیمان بعثی است و با عقب راندن آنها به میله مرزی خواهیم رسید. منطقه عملیات محدود و مشخص است و از سه طرف برای بازپسگیری این شهر اقدام خواهد شد. به احتمال زیاد عراقی‌ها هم منتظر شروع عملیات ما هستند و می‌دانند غیرت ما اجازه نخواهد داد مدت زیادی در این شهر باقی بمانند. آنها مقاومت بچه‌های خرمشهر را در روزهای نخستین جنگ دیدند و تجربه فرار از خرمشهر را از یاد نبردند. او تقریبا همیشه آماده است. امکانات و استحکامات زیادی را هم برای باقی ماندن در شهر در نظر گرفته است. شب عملیات فرا می رسد. باز هم نقطه رهایی، میدان مین، سیم خاردار، کمین، خط اول، شهید، مجروح، آمبولانس، انفجار، ناله، پیروزی، خنده، پاکسازی و غیره. اگرچه گروهان یک در پشت سیمهای خاردار و در مقابل شلیک دوشگاه دشمن زمینگیر شده، ولی گروهان سه با استفاده از یک جوی آب قدیمی که نیروها می توانند در آن خود را پنهان کنند به خط مقدم رسیده و درگیری برای تصرف کانال و خاکریز دشمن به شدت ادامه دارد. حرکت با چراغ خاموش ماشین ها پایان یافته و در زیر نور منورهای فراوان تردد می شود. تانک ها جلو می آیند و آمبولانس ها عقب می روند. فرماندهان پا به پای نیروها جلو می روند و گاهی سوزش ترکش و تیر را تحمل می کنند. شب حمله فرا رسیده. شیردلان رزمنده هجوم می برند. هر اثری از دشمن محکوم به نابودی است. چه انسان باشد، چه سنگر و تانک، همه باید منهدم شوند. جنازه های متلاشی شده سربازان عراقی منطقه را پر کرده است. باز هم جنگ میان حق و باطل. شبهای سرنوشت ساز، شبهای سعادت خیز، شبهای دلهوره و استراب و رسیدن به خدا. باز هم جوانان داوطلب رزمنده از کوچه پس کوچه های جنوب شهر، از همه چیز چشم پوشیده و لباس رزم بر تن کرده و برای جلب رضایت خدا در جبهه هند. در هر لحظه باید نیت پاک داشته باشی. بدون نیت خدایی زحمت میکشی، ولی محصول کارت را شیطان درو میکند. همچنان که میدوی و نیروها را هدایت میکنی، باید خدا را در نظر داشته باشی. تو کماندوی بی ایمان نیستی، تو رزمنده با ایمانی. حرف اول را ایمان می زند. برای خدا حرکت کن و برای خدا تیر بینداز و نیز برای خدا عراقی را بکش. فقط برای خدا، هر چیز دیگر گمراهی است. مواظب باش شیطان تو را فریب ندهد. هوشیار باش که خدا ناظر اعمال و نیات تو است. امشب هم برای خدا نبرد کن، فردا هم برای خدا زندگی کن. متوجه اوضاع باش، خود را به خدا بسپار که هر چه خدا خواست همان می شود. شجاع باش که اگر خود را به خدا سپردی شجاع می شوی. به دانسته هایت عمل کن و شعارهایت را به شعور برسن. نسبت به حقایق معرفت پیدا کن و هیچ حقی را بالاتر از خدا نبین. هر چه خدا بخواهد زیباست، تو هم زیبایی را دوست بدار. عراقی ها دفاع می کنند، اما دفاع آنها مقدس نیست. خدایی نیستند، پس محکوم به شکستند. سنگرها یکی پس از دیگری منهدم و خودشان کشته می شوند، می گریزند و با ترس و وحشت در دل تاریکی گم می شوند. شب حمله با تمام ویژگی هایش به پایان می رسد. هنوز اول صبح است و در چند صد متری شهر واقع شده ایم. خط پدافندی پشت یک جاده است و الحمدلله تلفات کمی دادیم و آمار صبح خوشنودی و پیروزی را نوید می دهد. روحیه نیروها خیلی بالاست. گردانهای خدشکن در محورهای از پیش تعیین شده مستقر شدند. حالا موقع استراحت است. خستگی شب گذشته باید برطرف شود. ارتباط بیسیم گروهان ها با گردان و گردان با لشکر برقرار است. همه چیز طبق برنامه پیش می رود. از عراقی ها خبری نیست و به زودی مراحل بعدی عملیات شروع خواهد شد. اول از همه قرار است لودر و بولدوزر ها بیایند و پشت این جاده خاک ریز بزنند تا از پاتک احتمالی دشمن جلوگیری شود. عراقی ها از دور می آیند با 17 تانک. لشکر کفر از دشت روبرو می آید، چنگ و دندان نشان می دهند، شلیک می کنند، آرامش صبحگاهی را به هم می زنند، می خواهند بگویند آرامش امروز شما آرامش پیش از طوفان است. ما هنوز خاکریز نداریم و تنها پناهگاهمان بلندی جاده خاکی با ارتفاع کمتر از نیم متر است. درخواست برای اعزام سریع‌تر وسایل مهندسی تکرار می شود. هر لحظه وضع بحرانی تر می شود. جبهه مجموعه ای از لحظه های بحرانی و خطرناک به کندی می گذرد. تانک ها نزدیک می شوند. مهمات زیادی از شب گذشته تا حال باقی نمانده. آرپیجی زن ها و تیربارچی ها و تک تیرانداز ها و امدادگران غیره باید در جای خود قرار گیرند. شاید تا دقایقی بعد تانک ها حمله خود را شروع کنند. هنوز از لودر و بولدوزر خبری نیست. یک انتظار کشنده. 17 تانک مسلح و مقرور جلو می آیند و آرایش می گیرند. با مانور خود می خواهند مهمات بچه ها به پایان برسد. باید مواظب بود و بچه ها نباید گلوله هایشان را حالا شلیک کنند. فرماندهی در چنین لحظه هایی خیلی مشکل است. بدون هیچ جانپناهی باید این سو و آن سو رفت و نیروها را هدایت کرد. بعضی از نیروها هم در اثر کم تجربگی خود را باختند و حاضر به پذیرش شرایط موجود نیستند. عقبی ها را محکوم می کنند و دلیلی برای باقی ماندن در منطقه نمی یابند، ولی باید استقامت کرد. عقب نشینی قبل از صدور فرمان خطاست. فاجعه احد پیش می آید. باید مطیع بود. نیرو از مسئول دسته و مسئول دسته از فرمانده گروهان، فرمانده گروهان از فرمانده گردان و گردان از لشکر اطاعت می کند. خودسری هم جایی ندارد. خدا بندگان بسیجیش را در شرایط سخت امتحان می کند. هنگام پاتک و در مقابل 17 تانک مسلح و خشمگین باید روحیه داشت و به دیگران روحیه داد. خندیدن و خنداندن در اردوگاه مهم نیست. آنجا مانور بوده، اما اینجا حقیقت است. محیط تحت تأثیر توست. اگر با روحیه باشی دیگران روحیه می گیرند و اگر وحشت زده و بیروحیه باشی دیگران نیز دچار تزلزل می شوند. خوب تانک‌ها را نگاه کن. شنی و برجک و صدای قرش موتور. تیربارچی‌هایش بر روی تانک آمادند. آستین‌ها را بالا زدند. شلیک گلوله‌هایشان دل را ریش ریش می‌کند. زمزمه عبور هر گلوله بوی خون می‌دهد. قبل از آن که متوجه شلیک شوی انفجارش را حس می کنی. مهیب و پرصدا. گوش ها زنگ می زنن. باز هم بوی دود. انفجار گلوله های تانک تو را نشانه می گیرند. لوله هایشان با تو می چرخند. می خواهند فقط یک گلوله برای تو خرج کنند. چقدر دست و دل باز. لودر و بولدوزرها میرسند با گرد و خاک فراوان. خاک ریز را شروع میکنند، ولی قبل از پایان هر قسمت یکی از آنها هدف قرار میگیرد. جثه‌ای بزرگ و زرد رو در روی تانک های دشمن. جنگ میانه بیل های مکانیکی و تانک های آتشزا. یک گلوله در بیل لودر مینشیند. گلوله دیگر سینه بلدوزر را می شکافد. امیدها ناامید می شود، ولی می توان پشت همین خاکریزهای نیمه تمام جا گرفت. دستشان درد نکند. تانکا گستاخانه جلو می آیند. شاید فهمیدند که مهمات نداریم. یک تانک در حال دور زدن بچه های آن طرف است. یکی باید آنها را متوجه کند. اگر آن تانک به پشت نیروها برود قتل عام می کند. بیشتر افراد گردان از دست می روند. انهدام چند تانک عراقی هم بیفایده است. آن تانک هنوز قصد دارد نیروها را دور بزند و از پشت حمله کند. ارتباط بی سیم هم ندارند. متوجه نیستند. مشغول تانک های سمت چپند. هر کس بخواهد به آنها خبر بدهد باید یک فاصله 100 متری را بدون وقفه بدود. خاک ریز هم نیست. هیچ حفاظی وجود ندارد. دشت است و چند بوته نیمه سوخته. جراحت پیک گردان هم عمیق است. دیگر قادر به حرکت نیست. روی زمین افتاده و دندانهایش را روی لب فشار می دهد. سخن دیگران را می شنود ولی نمی تواند حرف بزند. خون است و آتش تانک. باید هرچه زودتر نیروهای آن طرف را متوجه آن تانک کرد. بهتر است از پشت این خاکریز تا نزدیک آن بچه ها بدوی. هرچه سریع تر بهتر. با چند فریاد نیروها را متوجه حرکت خود می کنی و سپس با سرعت می دوی. دست ها از پشت کمر تا نزدیک صورت بالا می آید. مخالف یکدیگر. سریع تر از این نمی توانی. حالا در سمت چپ خود هیچ نمی بینی. خاکریز نیست. چند تانک آماده شلیک. گردان را به چپ میگردانی و یکی از تانک ها تو را نشانه گرفته. لولهش با تو حرکت میکند. تو خیلی سریع میدوی ولی لوله آن به آرامی با تو میآید. فاصلهش کمتر از 200 متر است. میخواهد با یک گلوله تک تکت کند. حالا نیروهای آن طرف نیز متوجه تو شدند. از این حرکت فرمانده تعجب کردند. تو هنوز میدوی. معلوم نیست این فاصله 100 متر است یا 1000 متر که پایان نمییابد. چرا ملائک نمی آیند؟ تانک شلیک می کند اما تو هیچ نمی فهمی و نقش زمین شده ای. غرق به خون و آخرین نفس ها. چیزی مانع نفس کشیدن تو شده. شاید خون گلویت باشد. چرا ملائک نمی آیند؟ چرا آسمان کبود شده؟ چرا زمین میچرخد؟ این بوته صحراست یا گل بهشتی؟ جان دادن خیلی سخت است. برای کم شدن درد پاهایت را در شکم جمع میکنی. سمت راست صورتت خاک را لمس میکند و در افق فقط تانک میبینی. شاید زمان بیشتری برای جان دادن لازم است. اگر قرار نیست شهید شوی چرا تکان نمیخوری؟ هیچ قدرتی باقی نمونده. هیچ عصب و عضله‌ای به تو یاری نمیرساند. آبی در دهان نیست تا راه گلو را ترسازی. خشک خشک دهانت تلخ شده و قلبت میسوزد. هنوز صدای انفجارها را می شنوی. از همه بدتر حرکت زنجیر تانک است که لحظه به لحظه نزدیک می شود. شاید از روی تو عبور کند. تو نمی توانی حرکت کنی. حتی اگر تصمیم به حرکت هم بگیری توان آن را نداری. همین گونه بمان تا بیاید. یا ملائک برای قبض روح می آیند یا دوستان برای نجات. اما شهادت خوشتر است. راه را پایان یافته می بینی. فکر می کنی که نوبت تو فرا رسیده. از قافله جا مانده ای. در آرزوی شهادت خود را به دست نسیم سپرده ای. اما خبری از ملک الموت نیست. صدای بچه ها به گوش می رسد. می خواهند کمکت کنند. از تو هم حرکت می خواهند. چشم ها را باز می کنی. نیروهایت نیمخیز پیرامونت نشستند. اما خطر تانک هنوز وجود دارد. بچه ها می خواهند به تو کمک کنند. پتو هم آوردند. شاید فکر کنی که این حرکت ها بیفایده است و چند لحظه بعد شهید خواهی شد. ولی فعلا باید به حرف اینها گوش بدهی. تو را روی پتو می گذارند و چهار نفری چهار گوشه پتو را می گیرند. یک دست پتو و یک دست هم آوند. به سرعت راه رفته را بر می گردن تا پشت خاک ریز. در بین راه گلوله دیگری برای جمع شلیک می شود و بچه ها ناگهان تو را رها می کنند. می افتی روی زمین. فریادت بلند می شود. نعره می کشی. دوباره پتو را از زمین بر می دارند. تو هم سنگین شده ای. خیلی زحمت می کشند. از دید مستقیم تانک ها خارج می شوند و پشت خاک ریز می افتند. خیلی خسته شدند. ولی تو هنوز زنده بودن خود را باور نداری. چشمهایت را روی هم می گذاری و حاضر به دیدن چهره های دوستان خاکی خود نیستی. اما باید باور کنی که هنوز زنده ای. نیروهای بالای سرت میخواهند به تو روحیه بدهند. از انهدام تانک ها میگویند ولی تو نمیتوانی جلوی بچه ها چندان شیوه و ناله کنی. سرانجام یک خودرو از راه میرسد و تو را در آن قرار میدهند. ولی دور شدن از خاکریز ریسک خطرناکی است. ممکن است این دفعه تانک ها ماشین را نشانه بگیرند. ولی ماندن تو در اینجا فایده ای ندارد و خونریزی شدید است. تا حالا هم خون زیادی از تو رفته. نیمی از بدنت غرق به خون است و روده هایت بیرون ریخته. امتحان دیگری شروع شده و خدا تو را چنین خواسته. درد خیلی زیاد است ولی رمقی برای بیان نداری. اورژانس هم با دیدن تو دستور می دهد خیلی زود به عقب انتقال یابی. حالت وخیم شده. از تو در مورد نام و نام خانوادگی و نوع عضویت و گردان و لشکر سوال می کنند و خیلی زود توسط یک آمبولانس به عقب منتقل می شوی. در بین راه از حال می روی و هنگامی که به بیمارستان می رسی به هوش می آیی. بیمارستان نزدیکترین شهری که پذیرای مجروحان عملیات است، آسیب دیدگان زیادی را در خود جای داده است. مجروحانی هم که جراحات سطحی دارند در همین بیمارستان می مانند، ولی افرادی که جراحت بیشتری دارند بعد از مداوای اولیه به سایر بیمارستان های کشور انتقال می آوند. پرسنل بیمارستان خیلی تلاش و فداکاری می کنند. برای نجات مجروحین زحمت می کشند. پزشکان متعهد و متخصص در اختیار مجروحان و مصدومان قرار گرفته و با جراحی های شگفت انگیز زندگی بسیاری از رزمندگان را نجات دادند. اتاقهای عمل شاهد انجام عملهای خطرناک و بی نظیری نیست. پرسنل اتاق عمل تلاش فراوانی دارند و در هر ساعت در انجام چند عمل جراحی به پزشکان یاری می کند. هر جراحتی باید بازیابی شود. شاید لازم باشد مقداری از گوشت و پوست و استخوان مجروح برداشته شود. چاقوهای جراحی اندام را می شکافند و به آنان زندگی دوباره می دهند. بخش ها پر شده و تمام اتاق ها در اختیار مجروحان عملیات قرار گرفته. تخت های روان این سو و آن سو می روند. مجروحان و مصرومان ناله می کنند و کمک بیشتری می خواهند. آرام بخش و مسکن در اختیارشان قرار می گیرد. ناله بسیاری از مصرومان را می توان شنید. قوقای عجیبی است. بدنهایی که تا چند ساعت پیش صحیح و سالم بودند، حالا با زخم فراوان روی تخت ها افتادند. خون زیادی از بدن خارج شده و استخوان‌های شکسته و مفاصل جدا شده. اما چاره‌ای جز تحمل دردها نیست. باید تحمل کرد. برای خدا این یک انتخاب است. این را هم باید از جانب خدا دانست. این تیرها و ترکشها مأموریت داشتند. مجروح شدن هم لیاقت می خواهد. خون دادن برای رضای خدا افتخار دارد. مجروحان راضی به رضای خدایند و آن را با جان پذیرفتند و برای آن ارزش قائلند. گاهی اوقات درد آن چنان پنجه هایش را در جان فرو می کند که ناله ها غیر ارادی است. مجروح درد دارد و باید او را درک کرد. نمی توان او را به خاطر آه و نالش سرزنش کرد. زخم می سوزد، درد می کند، تیر می کشد. حالا تو هم مجروح شده، لیاقت یافته ای و خدا تو را برای خون دادن برگزیده. خدا تو را این گونه امتحان کرده. این امتحان ادامه دارد تا خوب شدن زخم ها. آنکه دست یا پایش قطع شده باید زندگی جدیدی را شروع کند، به گونه دیگر با خدا حرف بزند، ارزش خود را از بین نبرد، از بالا به وضعیت خود نگاه کند، خود را انتخاب شده بداند و برای این انتخاب خداوند متعال را شاکر باشد. اگر به همه چیز از دید خوبی بنگری، همه چیز برای تو زیبا و خوب می شود. باید از معادله های مادی خارج شوی و جهان بینی خود را عمیق‌تر نمایی. نگو بهتر بود که شهید می شد. به تو ربطی ندارد. خود را در اختیار خدا گذاشته ای و او تو را این گونه خواست. شاید گناهان تو ذوب شود، شاید هم درجات تو بالا رود. در هر حال خدا با تو معامله کرده و حتما در مقابل این دردها و سختی ها به تو پاداش خواهد داد. پس خود را آماده کن. اگرچه مجبوری مدتی از جنگ و دفاع مقدس جدا باشی، ولی این نیز فصلی زیبا از حفظ ارزش ها و آرمان های زیبای انقلاب و اسلام و امام خواهد بود.